سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همه عزیزانی که امروز از طریق اینترنت همراه ما هستن. از کلام خدا از رساله اول تیموتائوس باب سوم آیاتی رو خدمتون قرائت می‌کنم، آیه 16 رو در واقع، اول تیموتائوس 3:16: به یقین که راز دینداری بس عظیم است، او در جسم ظاهر شد، به واسطه روح تصدیق گردید، فرشتگان او را دیدند، بر قوم‌ها موعظه شد، جهانیان به او ایمان آوردند و با جلال بالا برده شد. اینجا کلام خود در مورد راز دینداری، راز ایمان صحبت می‌کنه، رازی که با فکر انسان قابل درک اون نبود، ولی انسان خدا این راز رو بر انسان مکشوف می‌کنه. این راز این است که پسر خدا در جسم ظاهر میشه، جسم میپوشه، تجسم پیدا میکنه و ما در ایامی هستیم که نزدیک میشیم به زمانی که کلیسای خداوند جشن میگیره، سال روز ورود پسر خدا رو به جهان. و امروز موعظه کلام در مورد این موضوع خواهد بود، تجسم پسر خدا، و ما به دو دلالت یا دو نتیجه تجسم پسر خدا تفکر خواهیم کرد، که وقتی مسیح جسم پوشید، به دنیای ما آمد، انسان شد، این اتفاق چه نتایجی داشت؟ خیلی نتایج داشت، ولی ما امروز در مورد دو نتیجه، دو دلالت که به عنوان ایمانداران مسیحی مهمه که در موردش تفکر کنیم، به این دو نتیجه، به این دو دلالت خواهیم پرداخت. خب در کتاب پیدایش باب اولی آیه خیلی مهم هست، خیلی مهمه ما به این آیه توجه بکنیم. پیدایش باب 1:27، وقتی که خدا جهان رو میآفرینه، تمام موجودات رو میآفرینه، در فرایند خلقت حکمت خدا، عظمت خدا، جلال خدا دیده میشه در همه موجوداتی که خدا میآفرینه. و امروز هم ما این خلقت رو میبینیم، این خلقت بسیار پیچیده، بسیار منظم، که همه اجزای اون در یک هماهنگی شگفت انگیز با هم دیگه قرار دارند. خدا حکمت خودش رو آشکار میکنه، قدرت خودش رو، عظمت خودش رو آشکار میکنه. ولی در پایان این فرآیند خلقت، در روز ششم، خدا موجودی رو میآفرینه که در این حال که باز عظمتش، حکمتش، جلالش در این موجود دیده میشد، یک تفاوت اساسی این مخلوق، این موجود با مخلوقات دیگه داشت. و در آیه 27 در این مورد اینطور میگه کتاب پیدایش، پیدایش باب 1:27: پس خدا انسان رو به صورت خدا آفرید، او رو به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. خدا انسان رو به صورت خودش میآفرینه، موجودی رو میآفرینه که بیش از هر موجود دیگه‌ای، بیش از همه مخلوقات دیگه‌ای که آفریده بود، به او شباهت داشت و در واقع صورت خدا بود، منعکس میکرد شخصیت خدا رو، طبیعت خدا رو، ویژگی‌های خدا رو، صفات خدا رو. تنها موجودی که در تمام خلقت به صورت خدا آفریده شده، و حالا این صورت خدا معانی بسیار داره. یکی از معانیش این بود که او نماینده خدا روی زمین بود. خدا به او میگه که بر تمام این موجودات و این جهان خلقت سلطنت کنید، پادشاهی کنید. خدا جهان رو آفریده، ولی وظیفه نگهداری، وظیفه محافظت، وظیفه سلطنت و حاکمیت بر این خلقت رو به این موجود میده، به انسان میده، چون به صورت او آفریده شده، قابلیت و توانمندی و ظرفیت سلطنت رو، پادشاهی و حاکمیت رو داره و خیلی ویژگی دیگه رو داره که او رو شبیه خدا میکنه. و خدا به این موجود پس اینطور برکت میگه، میگه بارور رو کثیر شوید، زمین رو پر سازید، بر آن تسلط یابید، تسلط بر زمین. و خیلی برکات عالی دیگه که متعلق به انسان بود، و پس انسان موجودی بود که به صورت خدا آفریده شده بود. ولی در همین کتاب پیدایش باب سوم شاهد این هستیم که متاسفانه این انسانی که چنین شأن وجودی و چنین نقش مهمی در خلقت داشت، به صورت خدا آفریده شده بود، متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که به اون جایگاه وجودی خودش، مقام وجودی خودش بسنده نمی‌کنه، راضی نیست و میخواد جای خدا رو بگیره. وقتی که مار او رو وسوسه میکنه و میگه که اگه از این میوه بخورین شبیه خدا که هستی، بودن تردیدی نبود، ولی میگه که مثل خدا خواهید، جای خدا رو خواهید گرفت. در واقع موضوع اصلا اونجا خوردن یک میوه نبود، موضوع این بود که انسان میخواست جای خدا رو بگیره و میگه که خدا از این جهت به شما گفته از این میوه نخورید، چون اگه بخورید مثل اون میشید. اونا در واقع به صورت خدا آفریده شده بودند، ولی وسوسه که در اینجا وجود داشت این بود که جای خدا رو انسان میخواست بگیره. و به هر حال نافرمانی انسان است خدا و اون غروری که در دلش بود باعث سقوط او میشه و نتیجه این سقوط در کتاب پیدایش باب 3 می‌خوانیم که مرگ هست، مرگ یعنی مرگ روحانی. اون زندگی فیزیکی رو داشت انسان، ولی یک جدایی بین او و خدا به وجود میاد و گرایش به شرارت و بدی و گناه بر انسان حاکم میشه. آنچه که در کتاب مقدس تحت عنوان آموزه سقوط مسیحیان بهش باور دارن، سقوطی که تمام ابعاد وجود انسان رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه که مرگ و تباهی و میل به شرارت و لعنت وارد حیات بشری بشه و به همراه اون تمام خلقت هم سقوط میکنه، چون انسان انگار سر خلقت بود، انسان در جایی قرار گرفته بود که باید بر کل این خلقت سلطنت میکرد، تسلط میداشت و با سقوط او تمام خلقت و نظمی که برش حاکم بود اون هم دچار انحطاط میشه، در اون هم بی‌نظمی به وجود میاد، یک نظم پریشان حاکم میشه. به قول حافظ یک نظم پریشان، نظم هست ولی نظمیش که درش عدم هماهنگی و پریشانی وجود داره. اینها نتایج سقوط بود و متأسفانه به خاطر این سقوط و قطع رابطه انسان با خدا، چون وقتی که انسان گناه میکنه، نافرمانی میکنه، عصیان میکنه و سقوط میکنه، رابطه او با خدا هم قطع میشه، خدا او رو از حضور خودش میرانه و خدا میگه دیگه نمیتونی در باغ عدن باشی، اون مقام و جایگاه وجودی رو از دست میده، از حضور خدا رانده میشه. و نتیجه سقوط این بود که گناه و شرارت و بدی و انحطاط بر طبیعت انسان حاکم میشه و نتیجهش این میشه که در نهایت انسانی که به صورت خدا آفریده شده بود کامل صورت خدا از دست نمیده، ولی این صورت در انسان خدشه‌دار میشه، آسیب میبینه به شکل جدی و میل به شرارت و بدی بر انسان حاکم میشه. خیلی از توانایی رو انسان هنوز داشت، قابلیت تسلط بر طبیعت، فکر، عقلانیت، آفرینندگی و آفرینش، حس تمیز اخلاقی، خیلی صفات دیگه که همش بیانگر این هست که ما هنوز صورت خدا رو داریم، هنوز هم در انسان سقوط کرده این ویژگی‌ها و صفات هست. منتها یک میل به شرارت و بدی بر انسان حاکم میشه، مرگ روحانی بر انسان عارض میشه و رابطه خدا با انسان قطع میشه و در واقع این صورت خدا در انسان خدشه‌دار میشه، آسیب جدی میبینه. و در واقع وقتی که عیسی مسیح به دوباره به دنیای ما میاد، جسم میپوشه، طبیعت انسانی رو بر خودش میگیره، در تولد مسیح اتفاقی که میفته این هست که بین طبیعت الهی و طبیعت انسانی پیوندی دوباره به وجود میاد، تجسم، یعنی خدا وارد عرصه بشری میشه، وارد عرصه طبیعت بشری میشه و بین طبیعت انسان و طبیعت الهی پیوندی عمیق و ناگسستنی برقرار میشه که این پیوند عمیق باعث شفای طبیعت انسانی میشه، این پیوند عمیق باعث احیای طبیعت انسانی میشه و این پیوند عمیق در نهایت باعث میشه که صورت خدا که در انسان آسیب دیده بود، این صورت مجدداً امکان احیای این صورت مجدداً در انسان فراهم بشه. تجسم در واقع حرکت قاطع خداست برای اینکه مجدداً در انسان صورت خدا احیا بشه، چون اون طبیعت سقوط کرده ضعیف بود، نمیتونست بر گناه غلبه کنه، مرگ و گرایش به شرارت به بدی برش حاکم بود، ولی اتفاقی که در تجسم میفته این هست که طبیعت الهی چنان با طبیعت انسانی پیوند پیدا میکنه، متحد میشه و در شخصیت عیسی مسیح این دو چنان با هم یکی میشن که قدرت این طبیعت الهی میتونه اون طبیعت سقوط کرده انسانی رو شفا بده، احیا بکنه و اون رو به وضعیتی تبدیل بکنه که در این وضعیت دوباره صورت خدا در انسان شکل بگیره، دوباره صورت خدا در انسان احیا بشه. انسان سقوط کرده هم صورت خدا رو داره، منتها چنان این صورت متاسفانه منحط شده، منچنان دوچار چنان تغییرات و دگردیسی شده که بسیار از اوقات ما این صورت رو تشخیص نمیدیم، ولی در رخداد تجسم خدا این امکان رو به وجود میاره، این فرصت رو به وجود میاره که طبیعت سقوط کرده انسانی دوباره احیا بشه، شفا پیدا بکنه، تبدیل بشه، قدرت تاریکی و گناه و شرارت برش از بین بشه و این امکان به وجود بیاد که دوباره صورت خدا در انسان احیا بشه. آگوستین، الهیدان بزرگ تاریخ کلیسا، در یکی از موعظه‌های معروفش در مورد مزمور 96 یک موعظه خیلی زیبا داره، این موعظه ثبت شده، نوشته شده و در این موعظه آگوستین میگه که انسان، سقوط انسان باعث شد که انگار وجود آدم هزار تکه بشه و این تکه ها در کل دنیا پراکنده بشن و هر تکه منجر به خرابی و فساد و نابودی بشه. انگار وقتی که انسان تولید مثل میکنه و انسان های بسیار از اون آدم اول پدید میان که میل به بدی درش حاکم بود، هر کدوم از این انسان رو در هر کجای دنیا که هستن متاسفانه باز گناه، شرارت و بدی رو دامن میزنن، رواجش میدند. و آگوستین در مورد این موضوع داره صحبت میکنه و بعد باز آگوستین ادامه میده: اما خدا با محبت عظیمش این تکه های پراکنده رو دوباره جمع میکنه، با آتش محبت خودش اونها رو پیوند میده و انسان جدیدی رو میآفرینه. او داره در مورد تجسم مسیح صحبت میکنه. پس انسانی که تکه تکه میشه به واسطه گناه پراکنده میشه و حالا خدا دوباره یک انسانیت تازه رو میخواد شکل بده و بیافرینه، انسانیت تازه‌ای که واقعا میخواد در اون صورت او دیده بشه. باز از الایدانان کلیسا، شمعون الایدان که از پدران کلیسای شرق است و در مورد مخصوصا آدم، سقوط آدم زیاد نوشته، باز اینطور توضیح میده که تجسم مسیح احیای انسان است، احیای خلقت است، خلقتی که انسان نقش محوری در آن دارد. با سقوط آدم خلقت دچار انحطاط شد و با احیای انسان و تجسم مسیح هم انسان و هم خلقت دوباره احیا میشوند. چون وقتی که مسیح جسم میپوشه و انسان میشه، انسان احیا میشه. به عبارت دیگر طبیعت الهی طبیعت انسانی رو احیا میکنه و صورت خدا در انسان احیا میشه و با احیای انسان تمام خلقت احیا میشه. چون سقوط انسان به معنای فساد و تباهی خلقت هم بود، چون انسان یک نقش رهبری در خلقت داشت، نقش مهمی در خلقت داشت. و دوباره وقتی که مسیح تجسم پیدا میکنه و صورت خدا در انسان احیا میشه، دوباره تمام خلقت هم فرایند احیا در اون شروع میشه. رومیان باب 8 در مورد این حقیقت زیبا صحبت میکنه که تمام خلقت مطیع بطالت شده، ولی وقتی که فرزندان خدا از مردگان قیام پیدا بکنند، زمانی که رستاخیز رو مردگان فرا برسه، تمام خلقت هم احیا میشه. و در واقع تجسم عیسی مسیح امکان احیای انسان و احیای خلقت فراهم میشه وقتی که طبیعت الهی با طبیعت انسانی یکی میشه. زندگی مسیح که در اطاعت کامل از پدر سپری شد، زندگی که عاری از گناه بود، زندگی که جز نیکویی، محبت و فروتن چیزی درش نبود، در واقع به ما نشون میده که صورت خدا چیست. کلام خدا میگه مسیح صورت خدای نادیده است. رساله کلیسیان در مورد این موضوع صحبت میکنه که او صورت خدای نادیده است. و صورت خدای نادیده، خدایی که نادیدنی است، صورت خودشو در شخص عیسی مسیح دوباره آشکار میکنه و در هیئت انسانی دوباره صورت خدا دیده میشه. و پس از رخداد تجسم، تولد عیسی مسیح که تجسم خدا در انسان هست، امکان احیای صورت خدا در انسان فراهم میشه. امکان احیای صورت خدا در انسان فراهم میشه. آیه رو خدمتون از رساله عبرانیان قرائت کنم. عبرانیان باب 2 آیه 14 خیلی زیبا میگه: از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، اون نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد. فرزندان در جسم خون برخوردارند، اون نیز در اینها سهیم شد. و با این سهیم شدن چه قدرت مرگ رو در هم میشکنه، چه قدرت شیطان رو در هم میشکنه عیسی مسیح، چه قدرت گناه رو در هم میشکنه. البته تمام این اتفاقات تجسم نقطه شروع این فراینده. این فرایند با وقتی او به دنیا میاد، تعالیمش، خدماتش و بعد مرگ، صلیب و رستاخیز از مردگان، تمام این نقشه خداست برای اینکه گناه و مرگ در وجود انسان ریشه‌کن بشه و صورت خدا در انسان احیا بشه. ولی نقطه شروع تجسم هست. او ابتدا انسان میشه، او در جسم و خون شریک میشه و در فرایند زندگی خودش و بالاخره در صلیب و قیام خودش از مردگان نجات کامل رو برای انسان تدارک میبینه. پس به یک معنا ایمان مسیحی یعنی اینکه ما میپذیریم که در این رخداد تاریخی، یعنی تجسم عیسی مسیح و بعد صلیب و مرگ او، امکان این که دوباره صورت خدا در ما احیا بشه وجود داره. ما در این رخداد تاریخی میپذیریم که این اتفاق تاریخی افتاده که طبیعت الهی و طبیعت انسانی پیوند یافتن در شخص عیسی مسیح و بعد ما میتونیم از نتایج این رخداد برخوردار بشیم. یعنی همونطور که طبیعت الهی با طبیعت انسانی در مسیح پیوند یافتن، کلام خدا این مژده رو به ما میده که این اتفاق میتونه برای ما بیفته. چگونه؟ موقعی که ما عیسی مسیح ما میاریم، کلام خدا میگه ما از روح القدس تولد پیدا میکنیم. انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 آیه بسیار زیبایی است. اما به همه کسانی که او را پذیرفتن این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد، آنان که نه با تولدی بشری، نه از خواهش تن، نه با خواست یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند. حقیقت تولد تازه وقتی ما با عیسی مسیح ما میاریم توبه میکنیم، اتفاقی که میفته این است که خدا به ما تولد تازه میده، به ما طبیعتی تازه میده. در واقع اتفاقی میفته این هست که روح القدس وارد زندگی ما میشه، روح القدسی که طبیعت الهی رو در ما در واقع در ما داره کار میکنه، عمل میکنه. و این طبیعت الهی یعنی روح القدس با طبیعت انسانی ما پیوند پیدا میکنه و تغییر و دگرگونی در زندگی ما شروع میشه و فرایند زندگی مسیحی با تولد تازه شروع میشه، در مشارکت با خدا ادامه پیدا میکنه. روح القدسی که ما تولد تازه داره داده مرتب ما رو تبدیل میکنه، ما رو عوض میکنه. ما در مشارکت با خدای زنده تبدیل میشیم، عوض میشیم. و در همه اینها ما شاهد این هستیم که در واقع به عبارت دیگر صورت خدا داره در ما احیا میشه. صورت خدا در عیسی مسیح احیا میشه. وقتی به مسیح نگاه میکنیم میتونیم صورت خدا در رو ببینیم و همه کسایی که به او ایمان دارند این امکان و این فرصت براشون فراهم میشه که در اونها هم صورت خدا احیا بشه، چون اونها هم یک طبیعت تازه پیدا میکنن، چون اونها روح القدس یا روح خدا رو دریافت میکنن، چون در اونجا اتفاقی در درونشون میفته. طبیعت انسانی اونها الان در پیوند با روح القدس هست که داره زندگی میکنه و این روح القدس داره اونها رو تقدیس میکنه، تبدیل میکنه، عوض میکنه. و در این فرآیند تبدیل و تقدیس و عوض شدن و در مشارکت در رابطه با خدای حیات ما تبدیل میشیم و صورت خدا در انسان احیا میشه. به عبارت دیگر نجات مسیحی یعنی احیا شدن صورت خدا در انسان. و این رخدادی بود که با تجسم امکانش به وجود اومد، فرصتش به وجود اومد و همه ما خوانده شدیم که کسانی باشیم که صورت خدا رو منعکس میکنیم، کسانی باشیم که صورت خدا داره در ما احیا میشه. ولی رخداد تجسم، تولد عیسی مسیح که ما داریم رو جشن میگیریم، یعنی این امکان به وجود اومدن این امکان که دوباره صورت خدا در انسان احیا بشه. این اتفاق در عیسی مسیح افتاد، در شخص عیسی مسیح افتاد و حالا این امکان برای همه کسانی هست که به عیسی مسیح ایمان آوردند. میخوام به دلالت دوم یا نتیجه دوم تجسم عیسی مسیح بپردازم. اگر دلیل دلالت اول یا نتیجه اول این بود که صورت خدا در ما احیا میشه، نتیجهش بود، دلالت دوم چیست؟ خب چون خدا در جسم انسان ظاهر شده، چون خدا این طبیعت انسانی رو به خودش گرفته، بله انسان موجودی است که شأن و ارزش بسیاری داره. همین که به صورت خدا آفریده شده نشون دهنده ارزش و اهمیت فراوان او هست. همون پیدایش باب 1 آیه 27 رو وقتی که خواندیم کلام خدا تاکید میکنه که خدا انسان رو به صورت خدا آفرید. درسته که حتی سقوط هم اتفاق افتاد، درسته که بین خدا و انسان اون فاصله به وجود اومد، ولی هنوز گفتیم انسان صورت خدا رو داره. هنوز انسان موجودی است که میتونی با نگاه کردن به او هنوز ابعادی از سقوط خدا رو ببینیم، هرچند سقوط تا حدی این ابعاد رو خدشه‌دار کرده، ولی به هر حال انسان موجود ارزشمندی است. در کتاب پیدایش ما میبینیم وقتی که بعد از سقوط، حتی وقتی که قتل‌های صورت میگیره در باب‌های ابتدایی کتاب پیدایش، خدا میگه هر کس خون انسان رو ریخت باید خون رو ریخته بشه، چون خدا به صورت انسان آفریده شده. اهمیت انسان رو داره نشون میده که چه نقش مهمی در خلقت داره و در نقش خدا داره حتی بعد از سقوطش. ولی اتفاقی در مسیح افتاده این هست، به خاطر اینکه مسیح انسان شد، پسر خدا انسان شد، در عیسی مسیح پیوند طبیعت الهی و انسانی اتفاق افتاد، انسان یک ارزش و شأن وجودی بسیار بالاتر پیدا میکنه. خدا انسان شده، چقدر اهمیت انسان پس اینجا بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، چون در این اتفاق خدا حاضر شده بیاد در طبیعت انسانی ما شریک بشه. خواندیم در عبرانیان چون فرزندان در جسم و خون شریک بودن، اونیز در جسم و خون شریک شد. و ورود طبیعت الهی به عرصه حیات بشری یک شأن و مرتبه متعالی به انسان میده و انسان اهمیت بسیار فراتر از آن چی میشه که در گذشته بود. اگرچه قبلا هم موجود مهمی بود، قبلا هم انسان باز وجودی است که صورت خدا رو تعدی داره، ولی الان وجودی است که وقتی بهش نگاه میکنیم متوجه میشیم که خدا حاضر شده در جسم و خون شریک بشه و طبیعت انسانی رو به خودش بگیره، جسم انسانی رو به خودش بگیره. برای به خاطر همین رخداد هر انسانی ارزش نامحدود داره، هیچ ارزشی نمیشه برای انسان تعیین کرد، ارزش هر انسان نامحدوده، چون عیسی مسیح در عرصه جسم ظاهر شد و طبیعت الهی و انسانی با هم پیوند یافتند و این اتفاق مهمی است که یک ارزش متعالی به انسان میده، یک ارزش نامحدود به انسان میده. به این خاطر ما مسئولیت خیلی سنگینی در قبال انسان‌های دیگه داریم و شیوه رفتار ما با اونها به یک معنا بیانگر شیوه رفتار ما با مسیحه. این چیزیست که کلام خدا میگه. اجازه بدید نگاهی به انجیل متی باب 25 بیاندازیم. یکی از عجیبترین بابهای کتاب مقدس است. در این باب مسیح در این مورد به شاگردانش تعلیم میده که وقتی که پسر انسان برگرده، اجازه بدید آیه رو با هم دیگه نگاه بکنیم. متی 25 از آیه 31 به بعد رو خدمتتون میخونم، لطفاً به دقت به این آیات توجه کنید. هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوما در برابر او حاضر خواهند شد و همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا میکند، مردم ها را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندها را در سمت راست، بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس با آنها که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. چرا به اونها این پادشاهی را مسیح میده؟ زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم، یا عریان و تو را پوشانیدیم؟ کی تو را مریض یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. هر رفتاری که نسبت به این انسان‌های دردمند، آسیب‌پذیر و نیازمند کردید، در واقع نسبت به من کردید. اونقدر مسیح با انسانیت یکی شده در تجسمش، چنان یکی شده که هر اتفاقی که برای انسان‌های دیگه میفته، انگار برای اون میفته. و او داره میگه، میگه هر چی برای اینها کردید، نسبت به من کردید. و در ادامه این باب میگه که گروه دیگر رو مسیح دوباره با اونا صحبت میکنه که گرسنه بودم غذایم نبود ندادید، تشنه بودم آبم نبود ندادید، مریض و محبوس بودم به یادتم نیومدید. و میگن که خداوند کی تو رو اینجوری دیدیم و بهت کمک نکردیم؟ و مسیح میگه که آنچه برای آمین به شما میگویم، آنچه آیه 45، آنچه برای یکی از این کوچکترین رو نکردید، در واقع برای من نکردید. پس آنها به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان. اینجا پارسایی و کسایی که به مجازات جاودانی محکوم میشن، تمایزش چی هست؟ تفاوتش چی هست؟ وجه تمایزش چی هست؟ چی باعث میشه اشخاص حیات جاودان یا مجازات جاودانی رو در اینجا متحمل بشن؟ آنچه که در متی لاغر باب 25 مسیحش تاکید داره، شیوه رفتارشون با انسان هاست. شیوه رفتارشون با انسان های دردمند، نیازمند، انسان هایی که نیازهایی داشتن و دیگران از کنارشون بی تفاوت رد شدن، یا نه به این نیازها واکنششون دادن. و این نوع نگاه به انسان ها به خاطر این است که خود عیسی مسیح انسان شده، تجسم اتفاق افتاده و رخداد تجسم یک شأن و منزلت متعالی به انسان میده. مسیح در بشریت سهیم شده، مسیح در بشریت ما وارد شده و نه فقط او انسان شد، انسان هست. کلام خود در مورد این حقیقت صحبت میکنه که مسیح با بدن انسانی خودش صعود کرد، به آسمان رفت، اون بدن انسانی رستاخیز کرد، قیام کرد، با همون بدن انسانی رفت در دست راست خدا نشست. یعنی عیسی هنوزم انسانیت خودش رو داره. اینجوری است که یک مدت مسیح انسان شد و بعد دوباره این جسم رو رها کرد، روحش به آسمان رفت. نه، کلام خدا در مورد صعود مسیح به آسمان صحبت میکنه. در مکاشفه وقتی که یوحنا مسیح رو ملاقات میکنه، البته مسیح پرجلالی که اونقدر پرجلالی که نمیتونه به نگاه کنه، باز هم مسیح رو میبینه که ویژگی های انسانی خودش رو داره. یعنی اون بدن، البته بدن جلالی یافته داره در اونجا. و بعد ملاقات های بعدی که مسیح شاگردان رو بعد از حتی صعودش میکنه، اونها مسیحی رو، عیسی مسیح رو تشخیص میدن، منتها با بدن جلالی یافته. او هنوز انسانیتش رو داره. برای همین انسانیت ما اینقدر از نظر خدا مهمه و ارزش داره. و هر رفتاری که ما نسبت به انسان های دیگه میکنیم، در واقع رفتاریه که نسبت به مسیح میکنیم. یه نمونه دیگه خدمتتون بیارم در ملاقاتی که مسیح در راه دمشق با پولس رسول داره. پولس داره میره که دوباره شاگردان رو بکشه، جفا برسونه در دمشق بعد از شهید شدن استیفان که استیف در اونجا پولس نقش داشته. حالا او در راه هست که در راه دمشق هست که دوباره شاگردان رو دستگیر کنه و به اونا آسیب برسونه. و در اعمال رسولان باب 9 از آیه 4 به بعد کلام خدا میگه آنگاه بر زمین افتاده صدایی شنید که خطاب به وی میگفت شاول شاول چرا مرا آزار میرسانی؟ سوال خیلی عجیبی است. شاول کی مسیح آزار رسانده بود؟ اصلا شاول مسیح ندیده بود. پولس اسم شاول هست اینجا، قبل از که اسمش پولس بشه از این اسم شاول استفاده میکرد. مسیح تا حالا ندیده بود، ملاقاتش نکرده بود. در زمانی که مسیح مصلوب شد اصلا احتمالا در اورشلیم نبود یا در اون رخداد حضور نداشت. سوال مسیح خیلی عجیبه. وی پاسخ داد خداوند تو کیستی؟ پاسخ آمد من آن عیسی هستم که تو بدو آزار میرسانی. دوبار مسیح رو تکرار میکنه، من آن عیسی هستم که تو بدو آزار میرسانی. خب چطور پولس به عیسی آزار رسانده بود؟ او داشت کلیسا رو آزار میرسوند، او داشت مسیح رو اذیت میکرد، او داشت زجر و آزار رو بر اون تحمیل میکرد. و عیسی چنان با کلیسای خودش یکی هست که آزار به کلیسا نیزار به آزار به عیسی مسیح. تو داری به من آزار میرسونی، به اونها آزار نمیرسونی. اونها هم آزار میبینن البته، ولی من از اونها جدای ناپذیرم، رنج اونها رنج منه. پولس چرا مرا آزار میرسونی؟ این اتفاقی است که در تجسم افتاده. مسیح وقتی که کاملا طبیعت بشری رو بر خودش میگیره، چنان در وضعیت بشری ما شریک میشه که از ما دیگه یکی از ما میشه. او یکی از ما میشه. امانوئل یعنی خدا با ما. خدا با ماست. به این معنا که او در بشریت ما وقتی که وارد شد، طبیعت انسانی بر خودش گرفت، دیگه با ما هست، ترک نکرد ما رو. او همراه ما هست. و نوع رفتار ما با انسان‌های دیگه یعنی رفتاری که با عیسی داریم می‌کنیم. در اشعار ربانی ما اینو اعتراف می‌کنیم. وقتی اشعار رو می‌گیریم، یکی از کاری که می‌کنیم چی هست؟ نحوه رفتار ما با ایمانداری دیگه در کلیسا چه جوری بوده. پولس میگه اگر رفتار ناشایست دارید نسبت به دیگران، باید توبه کنید، اصلاح کنید، وگرنه در بدن نمیتونید، در شام خداوند نمیتونید شرکت بکنید. چون عملکرد شما نسبت به یکی از اعضای بدن، این عملکرد شما نسبت به عیسی مسیح. وقتی دارید آسیب میزنید به یک بدن، یا دارید به عیسی اعضای بدن، یا دارید به خود عیسی مسیح آسیب میزنید. این باز موضوعی که در اشعار ربانی ما مرتب به یاد میاریم. وقتی میام شرکت کنیم، دعا میکنیم، خودم رو تفتیش میکنیم. پولس میگه اگر کسی به شکل ناشایست در شام خداوند شرکت کند، چه عواقبی ممکن داشته باشه. شرکت ناشایست یعنی من بدن رو تشخیص نمیدم. عدم تشخیص بدن یعنی چی؟ یعنی رفتارم با اعضای بدن به معنای این هست که رفتارم با عیسی مسیح درست نیست، چون اونها اعضای بدن مسیح هستن. هر آسیبی که به دیگران میرسونم به مسیح دارم میرسونم، مستقیما دارم به مسیح آزار میرسونم. و مسیح هم وقتی دیگران آسیب میبینن نمیتونه بی‌تفاوت باقی بمونه. برای همین پولس میگه که مواظب باشید به شکل ناشایست در شام خداوند شرکت نکنید. برای همین اینقدر مهمه ما قبل از شام خداوند تفتیش کنیم خودمون رو. چرا ما اینقدر تاکید میکنیم دعا کنیم، تفتیش کنیم، فکر کنیم؟ شام خداوند شوخی نیست، شام خداوند بازی نیست، شام خداوند یک عادت نیست. هر هفته ما اینو انجام میدیم. شام خداوند یک فرصتی است که ما مرتب خودمون رو تفتیش کنیم، چک کنیم خودمون رو، رابطه‌مون رو با دیگران تفتیش کنیم. مبادا من به مسیح آزار رسونده باشم. موضوع فقط آزار به برادر خواهرم نیست، مسیح داره آزار می‌بینه، چون او از بدن خودش، از کلیسای خودش جدا نیست. یک اتحاد عمیق بین مسیح و بدن هست. او در خون و جسد وقتی سعیم شد، این الان هم ادامه داره. به یک معنا او با روح القدس خودش در کلیساش حاضر هست. حضور او در کلیسا الان توسط البته روح القدس است، ولی باز هم این حضور باعث میشه که یک پیوند عمیق با کلیسای خودش داشته باشه. برای همینه که او به پولس میگه که چرا مرا آزار میرسانی؟ چرا مرا آزار میرسانی؟ یا متا 25 رو خوندیم. به من آب ندادید، غذا ندادید، مریض بودم به یادتم نیامدید. خداوند کی تو را اینجوری دیدیم؟ کجا بودی؟ اصلا ندیدیمت این هم مدت. نه، هر چی که برای این کوچکان کردید برای من کردید. مادر ترزا که تمام زندگیشو صرف خدمت به مریضان، اشخاص در حال مرگ، جزامیان و افراد بیمارانی کرد که اونقدر وضعیتشون بد بود که کسی به سراغشون نمیرفت، خیلی خدمت سختی داشت. اون کسایی خدمت میکرد که اصلا کسی حاضر نبود حتی بهشون دست بزنه. اونا در خیابونهای کلکته میمردن، اونقدر وضعیتشون بد بود که کسی اونو دست نمیزد. و وقتی که در یکی از مصاحبه خیلی معروفش، خبرنگار معروف انگلیسی مالکم موگردیش با اون مصاحبه میکنه و میگه که شما خسته نمیشین، شما هر روز صبح زود بلند میشید و میرید به خیابونای کلکته و هر روز همین صحنه های وحشتناک، آدمایی که موشا یه قسمت از بدنشون رو خوندن، جزام بدنشون رو نابود کرده و آدمای اصلا نمیشه بهشون نگاه کرد. هر روز شما اینا رو بغل میکنید، میارید به آسایشگاه خودتون، زخمشون رو میشورید، ازشون نگهداری میکنید. خسته کننده نیست؟ واقعا صبر شما تموم نمیشه و پاسخ زیبایی میده مادر تریزا بهشون. میگه بله، اینا انسان‌های دردمند و نیازمندی هستن که نیاز به کمک ما دارن و ما باید کمکشون کنیم، ولی من هر روز دارم مسیح رو محبت میکنم. در همه اینها مسیح رو میبینم. مسیح در خیابان کلکته نیاز به کمک من داره. من دارم مسیح رو محبت میکنم. نه، هر روز من میرم مسیح رو محبت میکنم. در این حال که انسان‌ها محبت میشن، اینا انسان‌هایی هستن که به صورت خدا آفریده شدن، ولی برای من در وهله اول این خدمت من یعنی محبت به مسیح. و در رخداد تجسم، دلالت مهم رخداد تجسم این هست که در واقع رفتار ما با هر انسانی به یک معنا داره نشون میده که ما چقدر شأن وجود انسان رو درک میکنیم و چقدر مسیح رو درشون میبینیم یا نمیبینیم. آیا مسیح رو در انسان تشخیص میدیم؟ و توجه به این موضوع، توجه به این دلالت دوم، نتیجه دوم تجسم که شأن وجودی انسان هست، شأن نوین وجودی انسان هست، اون جایگاه متعال جدیدی هست که به خاطر تجسم مسیح الان انسان داره، دلالت‌های البته سیاسی هم داره. نحوه رفتار حکومت‌ها با شهروندانشون، البته بحث‌های شهروندی، حقوق بشر، همه اینا مهم هستن، مسائل حقوقی همه اینا مهم هستن. حکومت‌ها باید به شهروندان خودشون احترام بذارن، حقوقشون رو تامین کنن، رفتار عادلانه و درستی با اونها داشته باشن. همه اینا بحث‌های علوم سیاسی است و متخصصین اینا بهتر می‌دونن، ولی از نظر ما که نگاه کتاب مقدسی و الهیاتی به موضوع می‌خوایم داشته باشیم، رفتار با انسان‌ها مسئله‌ای که ابعاد روحانی داره. شما نمی‌تونید با انسان هر جور که می‌خواد رفتار کنید. نوع رفتار شما با انسان‌ها در واقع رفتاری است که با مسیح دارید می‌کنید. اگر انسان شکنجه میشه، به ناحق به او ظلم میشه، تحت آزار قرار میگیره، این رفتاری است که با مسیح داره انجام میشه. همونطور که متی 25 مسیح میگه که مریض و محبوس بودم به یادتم اومدید، تشنه بودم به من آبم دادید. او در وضعیتی است که وقتی ما با انسان ها رفتار بدی داریم، در واقع رفتار بدی است که با مسیح داریم انجام میدیم. و در واقع وقتی حکومت های مختلف دارن با شهروندانشون رفتار ظالمانه و غیر انسانی انجام میدن، در واقع دارن انسانی رو که به صورت خدا آفریده شده، انسانی که مسیح جسم پوشید و کاملا مثل این انسان ها شد، دارن با این انسان ها چنین رفتاری میکنن. به عبارت دیگر، دلالت دوم و نتیجه دوم تجسم این است که انسان چنان شأن وجودی والایی یافته است که ما هر رفتاری با انسان میکنیم داریم با مسیح رفتار میکنیم. برای همینه که حکومت ها پاسخگو هستن در مورد رفتاری که با شهروندانشون دارن. اتفاقات تلخی که در کشور ما در این روزا میفته و هر روز مشاهده اون هستیم، در واقع هر ایرانی که این اتفاقات براش میفته، مسیح هم داره با این انسان‌ها رنج میکشه، با اونها داره، او سهیم هست در این درد و رنج. و این در واقع یک توهین است به خدا، توهین است به مسیحی که در انسانیت خودش انسانیت ما رو بر خودش گرفت. و این رفتار با اونها یعنی عدم درک این که واقعا انسان چه شأن وجودی والایی داره. در فیلم خیلی معروفی هست، اسقف رومرو، در مورد زندگی یک اسقف معروف السالوادوری که سالهای پیش کشته شد. اسقف رومرو در شهر سان سالوادور اسقف سان سالوادور بود و او در دهه 80 زندگی میکرد در السالوادور، زمانی که یک حکومت خیلی وحشتناک نظامی در این کشور حاکم بود و خیلی کشته می شدن. هر روز تعداد زیاد از مردم کشته می شدن و ایشون هم به عنوان یک رهبر روحانی در نهایت شروع کنه به اعتراض کردن که چرا مردم رو شکنجه می کنید، چرا می کشید، چرا این رفتار رو به مردم دارید. و فیلم در مورد ایشون هست که چطور وارد این فضا میشه، اعتراضاتش رو شروع می کنه و در نهایت چطور کشته میشه. اونقدر اعتراض می کنه به این موضوعات که در نهایت یک روز وقتی در کلیسای جامعه سان سالوادور در حال انجام مراسم عشا بود، تو عشا ربانی رو دعا میکرد براش که شرکت کنه در عشا با خادمین، چند نفر وارد کلیسا میشن و به او شلیک میکنن، برو میکشن، او در محراب کلیسا کشته میشه. در فیلم اینو خیلی زیبا نشون میده. در صحنه از فیلم که به نظر من خیلی صحنه جالبی است و بیانگر اون شخصیت رومرو هست و اون رسالتی که او برای خودش داشت، او باز وقتی که اشخاصی رو شکنجه میکنن و بعضی رو میشناخت، کارگرانی بودن که کار میکردن در محوطه کلیسا، او اعتراض میکنه و میگه که شما اجازه ندید انسان رو شکنجه بدید، این انسان ها فرزندان خدا هستند و اجازه ندید رو شکنجه بدید، و باز او رو دستگیر میکنن میندازن زندان. و در زندان وقتی که هست از سلول های کناری صدای شکنجه میاد، دارن اشخاصی رو اونجا شکنجه میکنن و اصول رومی رو میشناسه و در اون صحنه فیلم شروع میکنه فریاد زدن، گریه میکنه، فریاد میزنه که مسیح داره اینجا شکنجه میشه، مسیح اینجا در سلول ها داره شکنجه میشه، شما دارید مسیح رو شکنجه میکنید، که بیانگر درک عمیق او هست از حقیقت اینکه چطور عیسی مسیح انسان شد و در انسانیت خودش انسانیت ما رو بر خودش گرفت و چقدر نگاه ما به انسان و رفتار ما به انسان ها مهم هست. بیانگر این هست که آیا فهمیدیم که خدا به انسان چجور نگاه میکنه و اینکه در تجسم عیسی مسیح انسان شده، پس انسان یک جایگاه بسیار متعالی و والا داره که هر گونه رفتار توهین‌آمیز با انسان، هر گونه رفتار نادرست با انسان در واقع توهین به خداست و آزار به عیسی مسیح است، مسیحی که در انسانیت ما شریک شده. خب سر خودمون رو خم کنیم، دقایقی دعا کنیم عزیزان، مخصوصا قبل از اینکه در شام خداوند شرکت کنیم. باز تفکر و تعمق کنیم در مورد دلالت‌ها و نتایج تجسم عیسی مسیح. او آمد تا صورت خدا در ما احیا بشه، تا ما دوباره صورت خدا رو داشته باشیم و با آمدن او ما انسان‌ها یک ارزش و شأن والا یافتیم، یک مرتبه تازه وجودی. حتی این روی نگاه ما به خودمون هم اثر میذاره. گاهی وقت ما در مورد خودمون نگاهمون تحقیرآمیزه، من کیم، من چیم؟ نه، ما الان خیلی ارزش داریم چون مسیح جسم پوشید، پسر خدا جسم پوشید، انسان شد، انسانیت من مهمه، ارزش داره از نظر خدا. اگر کسی با من رفتار ناشایست و اشتباهی میکنه، در واقع این توهین به خود خداست. به همین طور من چقدر باید مواظب باشم که نسبت به خواهر برادرانم رفتار درست داشته باشم. رفتار ناشایست من آزار اونها، آزار مسیحه. برای همین شرکت در شام خداوند کمی ترسناکه، باید با آمادگی و با شایستگی در شام خداوند شرکت کنیم، چون رفتار ما با خواهر برادرانمون بنگر نگاه ما به مسیحه. به اینکه چقدر مسیح رو در کلیسا تشخیص میدیم، چقدر تشخیص میدیم که اعضای کلیسا اعضای بدن مسیح هستن و رفتار ناشایست ما با اونها رفتار ناشایست ما با خود خداست. با این تفکرات آماده بشیم برای شرکت در شام خداوند و امروز شام خداوند رو با این آگاهی به جا آوریم، با این هوشیاری. لحظاتی در تفکر باشیم، خدا رو شکر کنیم برای اینکه صورت خدا داره در ما احیا میشه و خدا رو شکر کنیم برای اینکه چه ارزش والایی داریم در عیسی مسیح. Thank you.